پیدا می‌کنه. پرسمان
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت تک تک شنوندگان عزیز رادیو معارف. بنده علی جباری هستم، پژوهشگر تاریخ، و از این برنامه به عنوان مجری در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه گفتگو خواهم کرد با استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. سلام عرض میکنم خدمت شما و احوالپرسی و سلام علیکی با شنوندگان عزیز داشته باشید تا من سوالات رو خدمت شما عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بنده هم خدمت شما جناب آقای جباری و شنوندگان خوب رادیو معارف و برنامه پرسمان تاریخی سلام عرض میکنم و امیدوارم که مطالبی که در این برنامه عرضه میشه و سوالات و پرسش هایی که گفته میشه انشالله مفید باشه و اون عبرتی که در تاریخ همیشه ما گفتیم و یکی از مسائل مهم در تاریخ هست بتونیم ازش استفاده بکنیم. در ابتدای برنامه هم خوبه که یادی بشه از مرحوم استاد مهدی پیشوایی که قبلا در این برنامه پرسمان تاریخی حضور داشتن و سوالات رو پاسخ میدادن و برای روح ایشون طلب رحمت و مغفرت میکنیم.
خیلی ممنونم استاد. به عنوان اولین سوال، شنونده عزیزی سوال کردن که هدایایی به پیامبر اکرم داده میشد از جانب افراد مختلف، آیا هدیه به پیامبر یا خاندان ایشون درست هست نیست و همچین ماجرایی بوده یا نه؟ بفرمایید.
بله، بنا به روایات تاریخی پیامبر هدیه رو قبول می‌کردند و هم ائمه و معمول بوده بینشون. اون چه که قبول نمی‌کردند و در فقه هم بحث شده این که صدقه برای اونها منع شده و نمیپذیرفتند، اما هدیه رو میپذیرفتند. حتی تعبیری در برخی کتاب ها به عنوان القاب پیامبر اومده که قابل الهدیه، حالا به عنوان یه صفت حساب میشه، گرچه مشهور نیست، ولی این نشون میده که پیامبر هدیه رو میپذیرفتند و حتی گاهی از نشانه های پیامبر بوده. مثلا شخصی میومده چیزی رو به نیت صدقه خدمت پیامبر میداده، نمیپذیرفته، اما به عنوان هدیه وقتی به حضرت میداده حضرت میپذیرفته. البته باز استثنایش هدیه مشرک هست که برنامه پیامبر بنابر مشهور اینه که هدیه مشرک رو نمیپذیرفته. در مجموع این که حالا تفاوت صدقه و هدیه به در واقع باید بگیم نوعی به نیت فرد بستگی داره، این تفکیک میشده. صدقه رو پیامبر نمیپذیرفته، اما هدیه رو موارد زیاد داریم و نمیشه انکار کرد که پیامبر میپذیرفتن در زندگی خودشون.
خیلی ممنونم. همچنان با برنامه پرسمان تاریخی همراه ما هستید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
همچنان با برنامه پرسمان تاریخی همراه ما هستید. در این برنامه در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صادقی هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. استاد صادقی، با هم یکی دیگه از سوالات تلفنی شنوندگان عزیز رو بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. وقتی که حضرت علی علیه السلام ازدواج کرد با حضرت فاطمه در اسدی بودند، یک مسئله. بعد مادر حضرت علی فاطمه بنت حسن در حیات بود یا از دنیا رفته بود بعد از که حضرت علی ازدواج کرد؟ خیلی ممنون.
بفرمایید، خدمتتون هستیم.
متاسفانه ما درباره تاریخ ولادت ها و شهادت معصومین یا مثل این سن ازدواج از زهرا گاهی با اختلافاتی روبرو هستیم که نمیتونیم با قطع یقین صحبت کنیم، ولی خب به هر حال گزارش هایی که هست حالا عرض میکنیم. اختلاف در ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها باعث شده که در سن ازدواج ایشون هم در واقع تاثیرگذار باشه، یعنی معمولا شیعیان ولادت ایشون رو در 5 سال بعد از بعثت میدونند و اغلب اهل سنت و مورخان اهل سنت تولد حضرت زهرا سلام الله علیها رو 5 سال قبل از بعثت،
10 سال اختلاف،
10 سال اختلاف میشه. این 5 سال قبل و 5 سال بعد باعث میشه که حتی سن حضرت زهرا که ماها معمولا میگیم 18 سالگی به شهادت رسیده، حدود مثلا 28 بشه در نزد اهل سنت. همین موضوع کاملا مرتبط میشه با ازدواج اون حضرت که ازدواجشون هم در 9 یا 10 سالگی، یعنی در واقع عقدشون 9 سالگی و بردنشون به خانه حضرت علی علیه السلام در 10 سالگی باشه، با 1 سال اختلاف 9 و 10 سالگی، یا اگر نظر اهل سنت رو بگیریم 18 سالگی یا 19 سالگی، که البته بعضی شیعیان همین رو قبول دارن. ما منابعی داریم که ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها رو حتی در منابع شیعه گاهی داریم که 18-19 سالگی میگیرن، که خب سن معمول امروزی هم هست، حتی 13-15 سال هم داریم. به هر حال در پاسخ این شنونده عزیزمون باید عرض بکنیم که بین 9 و 19 این اختلاف هست در سن ازدواج عزیز زهرا. سن امام هم حدود 20-21 سال بوده. و اما سوال قسم دوم سوالشون که آیا مادر امام یعنی حضرت فاطمه بنت اسد زنده بودن یا نه؟ بله، مادر شوهر حضرت زهرا هم هجرت کردند به مدینه و جزء بیعت کنندگان با رسول خدا در مکه بودند و بعضی ها در مدینه هم برای بعضی بیعت ها میگن. ابن جوزی تنها کسی که من حالا اطلاعی که دارم اگر اشتباه نکنم ایشون رو میگه تا سال 4 هجرت زنده بوده حضرت فاطمه بنت اسد، یعنی همون سالهای اول هجرت از دنیا میره. حالا بعضی ها سالهای دیگری هم گفتن ولی خیلی دقیق نیست همونجور که عرض کردم. بنابراین در موقع ازدواج مدتی از زندگی مشترک امیرالمومنین و حضرت زهرا این مادر شوهر زنده بوده و جالب این که کارهاشون هم تقسیم میکردن، در خانه از تعلی هم زندگی میکرده، چون خب شوهرش حضرت ابوطالب که خیلی سال پیش در مکه از دنیا رفته و ایشون همراه این فرزندشون بودن، با اینکه ابوطالب فرزندان دیگری هم داشته، امیرالمومنین برادران دیگری هم داشته،
بله.
عقیل لاغل بوده. حالا جعفر در این موقع در حبشه است، نیست در مدینه. طالب هم که اون موقع از دنیا رفته بوده، چون امیرالمومنین 3 برادر داره، طالب و عقیل و جعفر، به هر حال پیش دیگر دختران هم نبوده، این مادر پیش امیرالمومنین زندگی میکرده و با حضرت زهرا. و روایتی داریم که امیرالمومنین یه وقتی اومد منزل و در همون روزهای اول مثلا تقسیم کار کرد که برخی کارها رو مادر انجام بده و برخی کارها رو همسرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، که اینها واقعا باید درس باشه برای به اصطلاح
مادر شوهرها.
بله، که اینها کارها رو با کمک همدیگه پیش می بردن. بنابراین این که زنده بودن، بله، مدتی از زندگی مشترک فرزندشون و عروسشون زنده بودن جناب فاطمه بنت اسد.
خیلی ممنونم استاد صادقی، پاسخ جامع و کاملی به سوال شنونده عزیزمون دادید در مورد فاطمه بنت اسد سلام الله علیها که دارای مقام بالایی هم بودن و پیامبر اکرم هم نسبت به ایشون عنایت ویژه‌ای داشتن.
www.radiomaarif.ir.
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
خب سوال دیگه‌ای که استاد در خدمتتون خواهیم بود، خانم تیموری سوال کردن که در مورد این فرمایش پیامبر که اگر علم در ثریا هم باشه مردانی از فارس یا ایرانی‌ها به اون دسترسی خواهند داشت، این رو توضیحاتی در موردش برای ما بفرمایید.
بله، این خبر در منابع معتبر یافت میشه. ما یک کتابی داریم به نام قرب الاسناد از عبدالله ابن جعفر همیری از محدثان قرن سوم. خب کتاب قدیمی هست و ایشون هم شخصیت شناخته شده ایه، کتابش معتبره. در اونجا این روایت، حالا من عربیش هم میخونم: لو کان العلم منوتن به ثریا لتناوله رجال من فارس، که حالا شاید دقیقش فارس خونده میشه. به هر حال اونجا از امام صادق علیه السلام، اینجا فعلا بحث سلمان نیست که در سوال اومده بود، بله، اونجا از امام صادق علیه السلام از رسول خدا این روایت نقل شده که اگر علم منوط، حالا در بعضی روایات معلق به ثریا هم باشه، عده‌ای از مردم فارس به اون دسترسی پیدا خواهند کرد.
بله.
خب شبیه این روایت در مسند احمد از ابو هریره از پیامبر هم نقل شده. اما روایت دیگری درباره سلمان هست که گاهی در اون تعبیر ایمان اومده به جای علم. یعنی ما دو جور نقل داریم: اگر علم در ثریا باشه ایرانیان دست بهش پیدا میکنن، گاهی هم به جای علم کلمه ایمان هست. هر دو رو ما در منابع داریم که این هم به نقل از سلمان باز در مسند احمد و صحیح بخاری که از منابع اهل سنت هست اومده و از علمای شیعه مرحوم تبرسی یا تبرسی که گفته میشه در مجمع البیان ذیل تفسیر آیه 3 سوره جمعه، اونجایی که میفرماید و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، ایشون این روایت رو نقل کرده. بحث این است که آیه میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اون خدایی است که در بین امیین فرستاده پیامبری آورده. حالا بحث امیین یه بحث بسیار مفصلی هست که امی به چه معنایی هست. اجمالا حالا به معنی کسانی که همزمان با پیامبر بودند، معنی دقیقش رو فعلا بحثی دربارش نداریم. اما آیه بعدی میفرماید که و برای دیگرانی که هنوز نیامده اند و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، و ذیل این آیه که آیه سوره 3 که آخرین منهم، دیگرانی که خواهند آمد، میگن پیامبر در واقع سوال کردند که اینها کی هستند. پیامبر اشاره کرد به سلمان، این قسمت هست، اینجا هست که گفته بله. میشه از سلمان نقل شده، در واقع پیامبر اشاره کرد به سلمان و فرمود که هموطنان این هستند. حالا اینجا اون کلمه ایمان آمده که ایمان به پیامبر میارن با اینکه او رو ندیدند، حتی اگر ایمان در ثریا هم باشه به او میرسن. اما علم رو هم داریم، هر دو اون تعبیر رو در روایات متعدد داریم، منابعش هم خوب هست، یعنی چه در شیعه و چه در اهل سنت در منابع اولیهشون اومده این خبر.
خیلی ممنونم استاد. فرمودید که عبدالله ابن جعفر همیری همون شخصی که از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلامه یا نه شخص دیگه‌ای؟
بله، اینجور که یادم هست از متأخرین هست، در واقع محدثان ائمه اخیر هست.
خیلی ممنونم. دوست بزرگوارمون جناب آقای فرزان کمالی‌نیا از تهران سوالی رو ارسال کردن که بنده خدمتون میخونم استاد جواب بدن. استفاده از مهر برای نماز گفته میشه از زمان آل بویه رسم شده، این درسته یا اینکه نه ما در زمان پیامبر یا ائمه اطهار هم از مهر استفاده داشتیم؟
بله، این سوال هم سوال خوبی است، هم زیاد سوال میشه درباره مهر، چون خب یه اختلاف فقهی هست بین شیعه و برادران اهل سنت، اینکه اونها مهر لازم نمیدونن بگذارن، ولی ما شیعیان مقید هستیم که بر خاک یا چیزی که از زمین میروید سجده کنیم، که همونطور که پیامبرم ازش نقل شده که زمین برای من طهور و سجدگاه هست. خب ما مقید هستیم که اگر حالا بر زمین نتونستیم سجده کنیم، لااقل اون چیزی که از زمین روییده میشه، که یه بحث فقهی است، که بحث مفصلی است، اون چه که مایسه و سجود هست به اصطلاح در فقه شیعه این بحث هست، و خیلی هم بحث شده که آیا پیامبر هم از مهر استفاده میکرد. اما ما گزارشی که مهر به این شکلی که الان داریم طبیعتاً در زمان پیامبر یا یکی از ائمه یا حتی یکی از شیعیان عصر ائمه استفاده کرده باشن، گزارش صریحی نداریم. اون چیزی که داریم از امام صادق علیه السلام هست، تکیه و تأکید بر تربت حضرت ابا عبدالله. در واقع طبق روایات ما اولین امامی که بر این مسئله تأکید می‌فرماید امام صادق علیه السلام هست، و خودش هم این کار رو انجام میده
که از تربت رو داشتن. بله، و بله، برای نماز استفاده می‌کردن.
تأکید داره بر تربت حضرت ابا عبدالله و خودشون هم این کار رو میکنن. این که شما می‌فرمایید روایتی از معاویه ابن عمار هست در کتاب شیخ طوسی به نام مصباح المتهجد. خب شیخ طوسی کتاب‌های زیادی داره، این مصباح کتاب دعاییه ایشون هست. خب در اونجا روایاتی هم البته آورده و برای مطالب خودش مستند قرار داده. در اونجا از قول یار امام صادق علیه السلام معاویه ابن عمار نقل شده که قال کان لابی عبدالله خریطت و دیباج صفرا،
بله،
فیها تربت و ابی عبدالله علیه السلام، فکان اذا حضرت و صلات سبه و علا سجادته و سجد علیه. روایت قشنگیست که ایشون میگه امام صادق علیه السلام یه خریطه‌ای داشت به اصطلاح پارچه دیبا، و حتی رنگش هم میگه، این جالبه که صفرا مثلا زرد بود،
زرد.
یه پارچه کیسه احسن، خریطه یعنی کیسه گفتن تو لغت، که در اون تربت ابی عبدالله بود. حالا اینجا دو تا ابی عبدالله، خب شنوندگان ما مستحضر هستن که ابو عبدالله در روایات منظور امام صادق علیه السلامه، و دومیش که میفرماید تربت ابی عبدالله، خب معلومه امام حسین علیه السلام. به هر حال در این روایت میگه که امام به اصطلاح کیسه ای داشت که تربت امام حسین درش بود، و وقتی که میخواست نماز بخونه سبه و علا سجادته میریخ اون از اون به اصطلاح کیسه حالا بیرون می آورد، بله، تربت امام حسین رو میریخ در محل سجدگاهش و سجد علیه، بر اون سجده میکرد. و این حالا یه روایت در واقع سیره عملیه که امام اینجور عمل میکرد و نشون میداد به یاران خودشون، در واقع تأکیدیست بر اون فرمایشات فراوانی که روایات زیادی داریم از اون حضرت که بر تربت امام حسین سجده کنید و در واقع سجدگاهتون رو از اون انتخاب بکنید، اینجا رو داریم. اما اینکه حالا به شکل مهر، قاعدتا بعد از این در همین زمان که امام صادق علیه السلام تأکید کرده و شیعیان در واقع تشویق شدن برای اینکه از تربت امام حسین علیه السلام استفاده کنن و ثواب زیادی که براش بیان شده، قاعدتا باید شکلی به اون داده باشن، به صورت گل مثلا در آورده باشن، و عرض کنم که این رو روش به اصطلاح سجده بکنن. اما اینکه از کی این اتفاق افتاده، حالا گفته شده که امام سجاد از خاک قبر پدرش ابا عبدالله تربتی رو برگرفت و بر اون سجده میکرد، این خیلی نمیشه بهش اطمینان داشت این روایت رو. از زمان امام صادق رسم شده و معمول شده، و احتمال میدیم که از همون زمان هم شکل مهر رو گرفته باشه. اما اینکه در این سوال گفتن زمان آل بویه، بله، ما در کتاب یتیمت و دهر سعالبی داریم که به عنوان یک نماد و یه چیز معمول در دوره آل بویه بوده، و ترویج می شده. اما این که از آل بویه شده باشه بعیده، چون فاصله زیادی که با دوران ائمه هست. به نظر می رسه که بعد از اون که امام صادق خیلی ترویج کردن و تشویق کردن شیعیان رو، به هر حال به شکل مهری کم کم در اومده. دقیق نمی دونیم زمانش رو، اما در زمان خود ائمه این معمول شده و ائمه اون رو در واقع تایید کردن.
خیلی ممنون. پس استفاده از تربت سید الشهدا علیه السلام برای سجده نماز از زمان حداقل امام صادق
بله،
علیه السلام،
بله به قول شما حداقل از اون زمان رو ما داریم. حالا اگر امام باقر، امام سجاد هم این کارو کردن، ما گزارشی لااقل بنده ندیدم.
خیلی ممنونم از شما استاد.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. من می‌خواستم یه خواهشی بکنم در مورد تاریخ یهود و صهیونیسم، حالا چه از زمان خیلی قدیم تا الان، و خیانت‌هایی که اونها در حق مسلمان‌ها کردند، یکم بیشتر تاریخ‌دانامون صحبت کنن که مردم آشنا بشن، بیشتر آشنا بشن باهاش.
خب سوال شنونده عزیز رو شنیدیم استاد صادقی و منتظر پاسخ شما هستیم.
بله، درباره یهود ما مطلب خیلی زیاد داریم و از منظرهای مختلفی میتونیم گفتگو کنیم که البته خب برخیش بحث‌های تاریخی میشه، البته تاریخ ادیان که در تخصص دوستانی است که در این موضوع کار کردن و مطالب مربوط به عهدین مثلا، و بخشش مربوط به قرآن میشه، در واقع تفسیر میشه، بحثای قرآنی میشه که آیات زیادی که اتفاقا درباره یهود در قرآن داریم. البته بخشش هم تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، تعاملشون با رسول خدا از زمانی که پیامبر مبعوث شد. اینها خب در یثرب بودن، همون موقع هم ارتباطاتی در همون 13 سالی که پیامبر در مکه بود، اینها دورادور ارتباطاتی داشتند. یعنی ارتباطشون این بود که سوال یاد مشرکان میدادن که مشرکان مثلا بیان از پیامبر بپرسن، حداقل اینه، نه اینکه یادشون بدن. اینها مشرکان میرفتن از اونها میپرسیدن. خب این تعاملیه که از اول بعثت، از اوائل بعثت در واقع یهودیان زمان پیامبر داشتن تا نزدیک رحلت ایشون به هر حال، و حتی در زمان ائمه. ما مباحث زیادی به هر حال درباره یهود داریم. حالا شنونده عزیزم فرمودن که بیشتر صحبت بشه، مردم آشنا بشن. بله، میتونیم از منظرهای مختلف بحث بکنیم. البته الان صهیونیسم رو کار نداریم، چون یه جنبش سیاسی مربوط به قرن 19 ما، این بحث معاصر میشه و بحث دیگری است. اما درباره یهود و تاریخش، حالا من بعضی مباحث قرآنی رو که مربوط به تاریخ صدر اسلام و دوران رسالت هست و بعضی از ویژگی‌ها و مطالب مربوط به اون رو عرض میکنم. اولا یه آیه ای داریم که خیلی عجیب هست درباره یهودیان. لتجدن نشد در ناس عداوتن للذین آمنو الیهود. در این آیه نسبت به مسیحیان و یهودیان کاملا یک اعلام نظر صریحی هست که میفرماید که شما شدیدترین مردم از جهت دشمنی با مسلمان‌ها یهودیان رو میابید، و الذین اشرکو، و اونهایی که البته مشرکن. این دو دسته خیلی با مسلمان‌ها شدت عمل دارن. و لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنو الذین قالوا انا نصارا. اما اونهایی که گفتن ما نصرانی هستیم، مسیحی هستیم، اینها اقربهم مودتا، دوستی و نزدیکی بیشتری با مسلمان ها دارن، که البته این رو ممکنه بگیم مربوط به زمان رسول خدا هست. الان خب مسیحیان بعدن جنگ های صلیبی که رخ داد و اتفاقاتی که افتاد، به هر حال این آیه این نشون میده که در اون زمان دشمنی یهود خیلی جدی بوده. و آیات دیگه هم که بیان میفرماید قرآن، مثلا نجات پرستی یهود رو خیلی در موردش صحبت میکنه، بهانه جویی های اونها که اصلا سوره بقره معروفه و حتی در زمان پیامبر سوالاتی که از پیامبر میپرسیدن، عرض کردم چه در مکه و چه وقتی پیامبر به یثرب اومدن هجرت کردن، اینها مرتب میومدن
سوالات میکردن.
بله بله، این بحث بهانه جوییشون، سوالاتشون، بحث قبله که یه جور بهانه جویی بود. و ویژگی دیگه پیمان شکنیه که مهم هست. قرآن میفرماید کل ما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم، هر وقت که اینا عهد و پیمانی با شما بستن یه گروه دیگه شون اومدن این رو شکستن. و این مسئله پیمان شکنی در واقع مقدمه است برای حوادث دوران رسول خدا نسبت به این قوم و این گروه، که ابتداعا پیامبر وقتی وارد مدینه شدن با اینها پیمان بستن که خیلی معروف هست، منابع معتبر این رو نقل کردن. پیامبر اونها رو اجازه دادن که بر دین خودشون باشن، اعمالشون رو انجام بدن، به شرط این که با مسلمون ها کاری نداشته باشن و مسلمون ها هم با اونها کاری نداشته باشن. ولی خب در همون سالهای اول، اولین قبیله که با پیامبر وارد جنگ شد بنی قینقا بود، یکی از گروه هایی که در یثرب حضور داشتند، پیمان شکنی کردن. و البته پیامبر در واقع با اونها جنگی که منجر به خونریزی بشه انجام نشد. همینجا باید عرض بکنم اینا اگر غزوه گفته میشه، حالا اگر فرصتی شد بیشتر باید توضیح داد، غزوه همیشه به معنی جنگ نیست که ما میگیم مثلا غزوه بنی قینقا، یه محاصره‌ای بود، یه لشکرکشی بود و به خشونت در واقع ختم نشد و اینها رفتن از مدینه بیرون. این بنی قینقا بود که سوره حشر هم درباره اینها ظاهرا اشاره‌ای داره به قول بعضی، و اما اشاره بیشترش درباره قبیله دوم یهود هست که حالا چون شنونده عزیزمون گفتن که خیانت‌هایی که اینها کردن، رفتارهایی که داشتن اشاره می‌کنیم، دومین گروهی که وارد عمل شدن و در واقع پیمانشون رو شکستن با پیامبر قبیله بنی نذیر بودن که نذیر با سادزاد نوشته میشه. اینها هم اتفاق خاصی براشون نیفتاد و غزوه‌ای که رخ داد به خونریزی و جنگ جدی نیانجامید، اینها هم از مدینه بیرون رفتن. گروه سوم بنی قریظه هست که اینها هم باز با پیامبر وارد جنگ شدن، در بحرانی ترین شرایط با پیامبر اعلام جنگ کردن. در واقع خواستن که در زمانی که پیامبر خندق رو کنده بود و احزاب و گروه های مختلف اومده بودن به جنگ مسلمون ها، بله، هم از مشرکان مکه، هم از بادی نشینان اطراف یثرب و حتی از شمال هم ابو سفیان کمک خواسته بود، از این یهودیان داخل مدینه هم کمک خواست و اینها از پشت خواستن به پیامبر حمله کنن که البته موفق نشدن. پیامبر متوجه شد و کسانی رو فرستاد که نگهبانی بدن در داخل مدینه. اما به محض اینکه جنگ احزاب یا خندق تموم شد، خداوند دستور داد که این بنی قریظه رو هم برو سراغشون. و حالا اونجا بحثایی هست که آیا اینها تعدادشون کشته شدن یا همشون بیرون رفتن، چه حوادثی رخ داد، همونم بحثای مفصلی در تاریخ اسلام هست. به هر حال خیبر هم که همینجور توطئه هایی که مرتب از شمال مدینه میشد، چون خیبر با این سه قبیله در مدینه فاصله داشتن، با فاصله از مدینه در خیبر زندگی میکردن عده‌ای از یهودیان، خب شمال خیلی از حوادثش تحت تأثیر همین یهودیان خیبر بود که اونجا هم بعدن البته فتح شد. اینها اجمالیست از حوادث دوران رسول خدا، البته حالا تأثیراتی که بعدن داشتن، افرادی که در حتی مثلا حوادث دیگر تأثیر گذار بودن، اینها بحثای مفصلی میطلبه.
خیلی ممنونم استاد صادقی بزرگوار. کتابتون پیامبر و یهود حجاز هم میتونه مربوط باشه به این مباحث و شنوندگان ازش استفاده بکنن؟
بله، با همین رویکرد من نوشتم که حوادثی که اونها رقم زدن هم پیمانهایی که ابتدا پیامبر در واقع دو بخش کردن، رفتارهای مسالمت آمیز که پیامبر پیمانهایی که با اونها داشتن و حتی به نظر بنده یکی از سریه ها رو گفتم قصد پیامبر بود که با اونها قرارداد صلح ببنده که البته به کشته شدن اون طرف انجامید، اینجوری حال من برداشت کردم. و بخش دوم غزوه ها و بخش سوم با سریه هایی رو بحث کردیم که در این کتاب همونجوری که فرمودید هست.
ممنونم از پاسخ کامل و خوب شما. با ادامه برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در برنامه پرسمان تاریخی خدمت استاد صادقی بزرگوار هستیم. استاد، جناب آقای گرایی از نهاوند سوال کردند آیا جنگ جمل آخرین جنگ زمان امیرالمومنین علی علیه السلام بوده؟ و در مورد پی کردن شتر عایشه هم یه توضیحی از ما خواستند. بفرمایید.
نخره جنگ جمل اتفاقا اولین جنگ از جنگ‌های سگانه‌ای بود که به امیرالمومنین علی علیه السلام تحمیل شد. حالا نمیدونم شنونده عزیز از چه جهت این رو آخرین جنگ تصور کردن. بعد از اینکه امیرالمومنین به خلافت رسیدن، خب طلحه و زبیر اومدن خواسته هایی داشتن و حضرت فرمودن که شما رو به عنوان مشاور من قبول دارم، اما اینکه بخوام جایی رو به شما بدهم به عنوان کارگزار این کار رو نکردن. و به هر حال اونها با اینکه بیعت کرده بودن، به خاطر همین این جنگ رو جنگ ناکسین هم میگیم. ناکس با سه سن خوده، نکسه یعنی بیعت شکنی. جنگ جمل رو اسم دیگه شو ناکسین میگن با سه سن خوده. جنگ صفین رو به عنوان قاستین میگن که قسط یه معنای متضادی داره، هم به معنای عدل هم به معنی ظلمه. اینجا به معنی ظلمش هست که قاستین. و جنگ نهروان رو هم نام دیگرش رو مارقین میگن. به هر حال اینها نکس بیعت کردن، بیعت شکنی کردن و رفتند همسر رسول خدا عایشه رو از مکه برداشتند و رفتند به بصره و این جنگ جمل رو راه انداختند. در همون ماهای اول خلافت امیرالمومنین بود. امیرالمومنین اونها رو تعقیب کرد، اول تا ربزه اومد، جایی که جناب ابوذر مدفون هستند، به اونجا تبعید شده بودند، اونجا توقفی داشتند. بعد به زیغار که دوراهی کوفه و بصره هست اومدن، نیروهای از کوفه همراهی کردند امیرالمومنین رو، چون از مدینه که راه افتادن عده زیادی نبودن و قصد امام هم جنگ نبود، در واقع تعقیب اینها بود که اینها رو برگردونه. ولی هر بار وقتی حضرت پیش می رفتن اونها هم پیشروی سریع تری داشتن تا رسیدن به بصره. به هر حال مقدمات این جنگ خیلی طول کشیده، اما خود جنگ جمل در نیم روز تموم شده. اسمش هم به جهت این بوده که عایشه همسر پیامبر بر شتر سرخ روی سوار بود، در واقع دور او می جنگیدن و به اعتبار او.
بنی زبد خیلی شجاع.
بله بله، گروه هایی بودن از جمله بله این قبیله. امیرالمومنین خیلی تلاش کردن از همون ابتدا که می اومدن اینها رو برگردونن، باشون گفتگو بکنن. عرض کردم جنگ نصف روز بیشتر نبود، اما مدت ها حضرت در پی این بودن، نماینده میفرستادن با طلحه صحبت کنن، با زبیر صحبت کنن، با عایشه صحبت کنن. بالاخره تونستن با مطالبی که به زبیر یادآوری کردند اون رو از جنگ منصرف بکنن. و خب طلحه‌مون که در اون جنگ از کشته شد. و بحث این که سوال کردن شنونده عزیزمون که داستان پی کردن شتر عایشه، خب وقتی که امیرالمومنین دیدن که عده زیادی دارن در اطراف این شتر کشته میشن که عایشه بر اون سوار هست، دیگه حضرت تصمیم گرفتن دستور کشتن و پی کردن شتر رو بدن تا اینکه جلو اون کشتار در واقع گرفته بشه. گفتن حالا عدی ابن حاتم، مالک اشتر، عمار ابن یاسر، بنابر نقل بلازوری که از مورخان و نسب شناسان هست در کتاب انساب الاشراف، اینها رو نام برده. البته نام افراد دیگه هم اومده که شتر رو پی کردن، افتاد و به هر حال بلافاصله امیرالمومنین دستور دادن به محمد ابن ابی بکر برادر عایشه که سرکشی کنه و به هر حال محرمش بود سراغ هودج بره و با او گفتگو کنه. به هر حال این حادثه بود که در جنگ جمل اتفاق افتاد، اولین جنگی است که برای امیرالمومنین رخ داد. سه تا جنگ بوده دیگه، عرض کردیم جمل، صفین، نهروان به این ترتیب، و البته غارت‌های هم بعد از جنگ صفین بوده که اونها هم میشه به یه جور جنگ حساب کرد، غارت‌هایی که پیوسته می اومدن طرف
شبیخون
کوفه. بله، و معروف شده، حتی کتاب در این مورد داریم.
شنونده عزیز دیگری با شماره 0913 و 4 شماره آخر 8838 سوال کردند که در مورد ورود اسلام به ایران در زمان خلیفه دوم و اتفاقاتی که در اون دوره رخ داده کتابی رو برای مطالعه معرفی بفرمایید.
در خصوص بحث اسلام در ایران و ورودش و اتفاقاتی که افتاده، ما خب یه دسته منابع اصلی داریم. مثلا میشه کتاب‌های تاریخ عمومی رو معرفی کرد که حالا تاریخ یعقوبی هست، تاریخ طبری مفصل‌تر البته، کامل ابن عسیر، و مخصوصا کتاب‌های فتوح که به همین نام هست و ترجمه هم شده، مخصوصا فتوح البلدان بلازوری که بخش مربوط به ایرانش جدا اصلا چاپ شده، فارسی ترجمه شده. همینطور کتاب‌های تاریخ خلفا یا کتاب‌هایی که درباره دوران خلفا نوشته شده معمولا به این موضوع پرداختن. حالا البته ما اینها مقدار بحث منابع هست، بعضیاش عربیه و بعضی کتاب‌ها هم که من اطلاع دارم تحقیقیه و شاید برای شنوندگان عزیز که بخوان مطالعه کنن، اون کتابی که الان من سراغ دارم کتابی است از مرکز ملی پاسخگویی به نام ورود اسلام به ایران. یک کتاب جمع جوری هم هست، یکی از دوستان ما آقای محسنی نوشتن و فکر میکنم این کتاب برای مراجعه و مطالعه برای این موضوع کافی باشه. اجمالاً پروسه اسلام در ایران و ورود اسلام به ایران برخلاف تصوری که هست که حالا سوال شده در زمان خلیفه دوم، این که مثلا لشکرکشی شد به ایران و ایران فتح شد بلافاصله مسلمان شدن، نه اینطور نیست. در طول 200 سال شاید بیشتر این اتفاق افتاده و ما تا زمان صفویه هنوز جاهایی رو داشتیم و کسانی رو داشتیم که بر دین زرتشت بودن و مسلمان نبودن. حالا شیعه داشتیم، غیر شیعه هم داشتیم، اما این طوری نبوده که به محض اینکه در سال حال مثلا در قرن اول، نیمه اول از قرن اول، چون فتوحات در همون زمانهای اول اومدن به ایران، مسلمان‌ها مسلمان هم شده باشن ایرانیان، نه چنین چیزی نیست. به قول مرحوم شهید مطهری در اون کتاب خدمات متقابل می‌فرماید نفوذ آرام و تدریجی، که خود همین کتاب مرحوم مطهری خدمات متقابل هم این بحثا رو داره، ورود اسلام به ایران. خب کتاب شهید مطهری هم خوب هست. در هر صورت کتاب زیاده، الان توی فضای مجازی هم میشه جستجو کرد، اما این بحث باید توجه بهش بشه که بلافاصله اسلام به ایران نیومد و در یک زمان طولانی ایرانی ها مسلمان شدند. این نکته رو هم عرض بکنم که مسلمان شدن ایرانیان با شمشیر و با در واقع اجبار نبوده، بلکه شرایطی اقتضا کرد که ایرانیان خیلی راحت به سمت اسلام برن. یکیش اوضاعی بود که ساسانیان داشتند، اختلافاتی بود که در بین خود حکومت بود و ناراحتی‌هایی که مردم داشتند و برخوردهای خوبی که مسلمانان کردند، برخلاف اینکه گاهی گفته میشه کشتار یا حرفهایی که زده میشه، نه اتفاقا وقتی دیدن که اینها اینقدر ساده زیست هستند، اینقدر برخوردشون با توجه به رفتار پیامبر که سراغ داشتن، اینها باعث شد که ایرانی ها مسلمان بشن.
خیلی ممنونم جناب استاد صادقی بزرگوار که امروز استفاده کردیم از صحبت های شما، و خیلی ممنونیم از تک تک شنوندگان عزیزی که با برنامه خودشون، برنامه پرسمان تاریخی، همراه بودن. تا برنامه آینده شما شنوندگان عزیز رو به خدای منان می سپارم.
یا علی مدد.
سرچشمه علم ازلی نیست به جز او، عالم به خفیات جهان کیست به جز او، باری چو باران به سر مردم عالم، از علم و صبوری و زدود از همگان غم، نامش شده حق بر سر گردون به کرامت، آن صاحب ارکان شفا قیامت، آن صاحب ارکان شفاعت به قیامت. در عالمیان همچو نبی بند نیامی، هر طایفه ای خوانده اشد روی کتاب،